ارتش جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ویروس کرونا رو از زبان دو تن از عزیزانی که در این عرصه زحمت میکشن میشنویم و مورد بحث و واکاوی قرار میدیم. جناب دکتر حسین آذرگشت مهمان ما هستند، جانشین و مسئول محترم فنی بیمارستان هاجر از نیروی زمینی ارتش، از بیمارستان‌های نیروی زمینی ارتش، و جناب دکتر شهروز ناصری رئیس محترم اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش. خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید و تا پایان انشالله همراهی بفرمایید. آقای دکتر ناصری خدمت شما باشیم. یه قدری از تفاوت نگرش‌ها قبل و بعد از این بیماری بفرمایید که توی نیروی هوایی ارتش و تو بحث بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش چه تفاوت‌هایی ایجاد شد، چه تفاوت‌هایی اصلا باید ایجاد بشود، یه نگاه جدیدی باید بشه، چون بالاخره این اتفاقی که افتاد حالا یک تهدیدیه که میشه تبدیل به فرصت بشه و میشه قدری از ابعاد مختلفی بهش نگاه کرد و اتفاقهای خوبی رو برای بحث درمان و بهداشتمون انشاءالله رقم بزنیم.
بله، این واقعیت اینه که یک جنگ واقعیه و حالا چه ویروس ساخته دست انسان باشه که یک ابرقدرت دیگه ای رو فلج بکنه،
بله،
یا اینکه یک ویروس اتفاقی اومده باشه بیرون از یک آزمایشگاهی که روی حیوانات کار میکرده یا اینکه مستقیما از حیوانی در چین منتقل شده باشه به انسان، فرقی نمیکنه، داره آدمها رو میکشه در یک کشور. چه سرباز یک کشور متخاصم بیاد شلیک کنه وسط مغز مردم ما و سرباز ما، چه یک ویروس بیاد بکشه. جنگ های آینده از این نوع جنگ خواهند بود، چون وقتی با هواپیما و توپ و تانک میرین سراغ یک کشور دیگه علاوه حقوق بشر هم محکوم میشین، اما وقتی یه ویروس رو به صورت ناشناس رهاسازی میکنین توی یک کشور دیگه، اصلا منشأش هم معلوم نیست از کجاست، در واقع کشور متخاصم رو از بین بردید و هیچ جا محکوم نمیشید، ردی هم ازتون نیست. جنگ های آینده از این نوع است. بنابراین تغییر نگرشی که در زمینه ارتش باید اتفاق بیفته و اتفاق افتاد و خوبم امتحان پس دادیم، اینه که بریم باز تعریف بکنیم فرایندهای طب رزممون رو بر مبنای جنگ‌های بیولوژیک.
بله،
یعنی اینکه ما تا حالا جنگمون و طب رزممون بر مبنای تروما بود، شاتگان بود، اسلحه، بریدگی، جراحی، یا مثلا توی زلزله و سیل همین دست و پا میشکست میمادیم، عمل میکردیم در مردم یاری هامون، کمک میکردیم. اما این مقوله دیگریست. بعد آزمایشگاه هامون برن به این سمت. تخصص هایی که برای این امر رو نیاز داریم بهشون ویژه تر ببینیم. همطور تو کشوری الان مثلا تو سیل زلزله تروما جنگ ما به ارتوپد جراح اعصاب به این چیزا نیاز داشتیم و داریم هنوز. تو این جنگ های جدید نیاز تو همین کرونا دیگه تخصص هایی که درگیر بودن تخصص های داخلی، ریه، طب اورژانس، عفونی و بیهوشی بودن و چون بالاخره این مریضایی که وارد بخش های مراقبت های ویژه میشن آخرش یعنی بعد حالا شد متخصص بیهوشی باید جمع جور کنه و بره داخل ریه مریض و به قول معروف با اون ترشحات سر و کار داره، بیشتر از همه این تخصص هست که سر کار داره و ما خب شهدای بیهوشی هم دادیم در سطح کشوری از اساتید که نشون میده که ما به تخصص ها باید نگرشی دیگرگونه داشته باشیم. این یه مطلب. یه مطلب دیگه باید بازارایی رو باز تعریف کنیم. طب رزممون رو بر این مبنا، بر مبنای آزمایشگاه‌های خاص و پیش بریم در جهت تشخیص این گونه ویروس‌ها، آزمایشگاهی تشخیصی و اقدامات درمانی جدید اینا. در زمینه مانورهای بیولوژیک که فرمودید، سوال کردید از نیروی زمینی، خب چون این واقعا یه جنگ هست و رهبران بر همین مبنا این در صحبت این مانورهای بیولوژیک رو کردن، نیروی هوایی هم در شهرهای اصفهان، بوشهر، چابهار این مانورهای بیولوژیک رو انجام داد و رژه 29 فروردین هم که از صدا و سیما که من همجا جا داره تشکر کنم به خوبی داره فعالیت‌های ارتش رو نمایان می‌کنه و زحمات برادران ارتشیشون رو در کنار خودشون مردم عزیزمون هستن داره نشون میده. رژه 29 فروردین دیگه رژه کاملاً بر مبنای فرمان رهبر معظم اقلیم، یه رژه بیولوژیک بود در واقع. ما در نیروی هوایی در این جهت سامانهای سیار زیادی از قبل اصلا داشتیم و الان هم باز فعالشون کردیم. سامانهای سیار دندانپزشکی، داروخانه، اتاق عمل سیار، پیچیده‌ترین عملها رو میتونید تو اون اتاق عمل سیار انجام بدید. رادیولوژی، سامان سیاره، آزمایشگاه سامان سیاره، جنگ نوین، بستری، همه اینا رو داریم و یه بیمارستان صحرایی فیکس نیست. یه بیمارستانی که از اینجا الان راه میره همشون سیارن، زیرشون چرخه. فهم می‌دیم لازم شد 2 ساعت می‌بریم می‌بینیم یه شهر دیگه. هر زمانی که بنا به فرمان باشه انجام میدیم.
بله.
و عرضم بزرگتون در زمینه ظرفیت‌های جدیدی هم که ایجاد کردیم، همین در زمینه پژوهش‌ها که آقای دکتر فرمودن، خب کارهای جدید داره انجام میشه، تزریق پلاسمای بیماران بهبودیافته به بیمارانی که الان در جریان هستن، بخش هایپربارمون رو فعال کردیم. تو بخش پژوهش جالب بود دیدیم که علارغم این که مثلا اینا ریه‌شون خیلی درگیره و اکسیژنای خونشون خیلی پایینه، ولی کمپلیانس یعنی ظرفیت‌های ریه‌شون خیلی مختل نیست. یعنی ما با یه پدیده عجیب جدیدی مواجه بودیم که برخلاف بیماری ARDS شبیه ARDS ولی اینطوری، ولی این اعداد کمپلیانس و اینا نمیخونه و داریم روی اینا کار میکنیم. در واقع یه تجربیات جدیده که میبینیم جهانم تو نگاهش داره به همین میرسه، یعنی همه با هم دارن پیش میرن و ان شاءالله ببینیم که کجا میتونیم کمک کنیم. من در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم آقای دکتر. ان شاءالله که اتفاقهای خوبی بیفته. خب قطعا همونطوری که شما اشاره کردید میشه نوع نگرش رو عوض کرد، میشه اتفاقهای جدیدی رو رقم زد و کارهای بهتری کرد که ان شاءالله در اگر اتفاق دیگه ای تو این زمینه افتاد بشه بهتر ان شاءالله از گذشته مقابلش ایستاد. متشکرم آقای دکتر آذرگشت. حالا همچنان درگیر این بیماری هستیم متاسفانه. حالا با توجه به این که شما این چند وقت درگیر بودین با بیماران مختلفی که در این حوزه بودن، چه توصیه هایی دارید همچنان برای مردم عزیزمون در این راستا؟ چه کارهایی باید انجام بدن؟ چه کارهایی رو باید پرهیز بکنن؟ بالاخره کسب و کارها باز شد، اتفاقهایی در جامعه افتاد و مردم یه قدری دارن زندگی عادی خودشون رو پیش میبرن در این حالی که همچنان اون تهدید هست، همچنان اون نگرانی وجود داره.
مهمترین کار در واقع در این امر رعایت فاصله اجتماعی و قطع زنجیره انتقال این بیماریه.
بله.
ما هر کجا که بتونیم زنجیره انتقال این بیماری رو قطع بکنیم در این چرخه، هر جا این زنجیره قطع بشه خوبه. ولی مردم چیزی که کاری که مردم باید انجام بدن، رعایت بهداشت فردی، استفاده از وسایل حفاظتی مثل ماسک وقتی که در جاهای شلوغ قرار میگیرن، اینا رو باید رعایت بکنن. اگر رعایت نکنیم این ویروس حالا حالاها با ما خواهد بود. پس بنابراین اگر ضرورتی نداره از منزل بیرون نیان، به ویژه سالمندان عزیز، چون مستعد هستن. میدونید که این بیماری یکی از افرادی که بسیار درگیر میشن و متاسفانه مرگ و میر در اونها بالاتر در افراد بالای 60 سال هست.
درسته.
یا افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن. میدونیم که سالمندان خب انواع بیماری‌های زمینه‌ای هم دارن. پس بنابراین پرهیز از حضور در جاهای شلوغ، رعایت بهداشت فردی و عرض کنم خدمتتون که اون فاصله اجتماعی. اگر اجازه بفرمایید من یه چند نکته کوچیکم بگم خدمتتون. این بیماری باعث شد که ما اون دغدغه‌ای رو که در نیروهای مسلح شاید بعد از اتمام جنگ داشتیم که ما آیا این آمادگی در ما وجود داره، هست، نیست، شاید فرمانده‌هامون این دغدغه رو داشتن، خوشبختانه این در واقع تهدید به فرصت تبدیل شد و یک رزمایش واقعی برای بهداشت و درمان نیروهای مسلح بود. من حیفم اومد که به در واقع برپایی نقاهتگاه 2000 تخت خوابی نیروی زمینی ارتش اشاره نکنم که برد تحسین کشورهای مختلف هم قرار گرفتیم. این نقاهتگاه ظرف 48 ساعت برپا شد و به رزم اداره بهداشت درمان و رئیس اداره بهداشت درمان و همه پرسنل دست به دست هم دادن تا این نقاهتگاه آماده شد. از اون طرف ما باید دیدگاهمون، آقای دکتر ناصری هم اشاره کردن، باید حتما تغییر بدیم. ما علاوه بر درمان بیماران باید به کارهای پژوهشی هم بپردازیم. من اینجا خوشبخت هستم که به استحضارتون برسونم که بیمارستان هاجر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی جز 4 بیمارستان برگزیده برای سلول درمانی هست که با همکاری مؤسسه رویان این کار شروع شده در بیمارستان ما. ما در زمینه بیماری کووید 19 شهدایی رو تقدیم کردیم که از همکاران من در سراسر کشور هستن و باید مردم ما با این توجه بکنن. بالاخره ما اگه رعایت نکنیم کادر درمان درگیر خواهد بود و پرستارا، پزشکا، تمامی کادر درمانی درگیر خواهند بود و این لازمش این است که مردم رعایت کنن، زنجیره انتقال رو قطع بکنن.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر ناصری، ارزیابی خودتون از در واقع فعالیت‌های ارتش به خصوص نیروی هوایی ارتش در ارتباط با این بیماری چی هست و چه نمره‌ای به خودتون میدید در مقایسه با کشورهای دیگه؟
خب عرضم به حضورتون، یک واقعیتی در مورد کل و عمومیت بهداشت و درمان وجود داره.
بله.
حتی اگر صلح باشه همه جا در ارتش، بهداشت و درمان همیشه فعاله چون بیماری هست.
درسته.
بنابراین ما کار خودمونو کردیم یه خورده سخت‌تر. ما تمرین داشتیم از قبل، چون همیشه به قول معروف تحت این مانور قرار دادیم و دشمنمون هم دشمن فرضی نیستیم. بیماری همیشه هست، سیل همیشه بوده، زلزله همیشه بوده و ما امتحان پس داده از قبل بودیم. اون کسی که در ارتش الان امتحان خوب پس داد همکارای نظامی ما بودن که ما رو تونستن در بعد آماد، در بعد تولید، در بعد مالی، در بعد تأمین امنیت، در بعد توجیه روانی، این بخش ها باعث شدن که ما در بحث کرونا موفق تر باشیم. اون چی که پیشبینی ما هست اینه که اگر مردم این شرایط رو عادی نبینند، یعنی براشون عادی نشه، انشالله که این ویروس، ویروس منحوس به قول شما، بره از این مملکت. ولی ظاهرن اینطور نیست، مردم براشون عادی شده. من یه صحنه وحشتناکی دیدم امروز، داشتم میمادم صدا و سیما این پارک پایین، چهار تا جوون رو دیدم که با یک قلیون داشتن به هم دیگه قلیون میکشیدن و به هم دیگه میگرفتن. یعنی وحشتناکترین کاری که من، اگر در زمان جنگ یک کسی شهید میشد و بعدا یک کار خلاف اخلاقی در شهر انجام میشد، ما میگفتیم این توهین به خون شهدا است. این صحنه ای که من دیدم الان، قلیون کشیدن با یک قلیون چهار نفر جوون، توهین به خون شهدای بهداشت و درمانه که الان داره اتفاق میفته. آن چیزی که در نیروی هوایی فرمودید اختصاصا اتفاق افتاد، بحث تشخیص ژنوم ویروس هست، بخش کارهای پژوهشی هست در زمینه ضد عفونی و گندزدایی با اشعه ایمن ماورای بنفش، یعنی اشعه ایمن شده. عرضم بزرگتون، استفاده از ظرفیت‌های پرنده‌های ترابری هست برای ضد عفونی مسیف و در واقع در حجم بالا و سرعت زیاد. این ظرفیت‌هایی که ایجاد شده، از قبل این چابکی در نیرو هوایی در سیل و زلزله وجود داشت. به طور مثال در زلزله کرمانشاه ما سریع هواپیمای ترابریمون رو فرستادیم اونجا و هرچی مریض بود که اونجا از ظرفیت شهر اضافه بود داخل به قول معروف هواپیما آوردیم بیمارستان بهشت، تمام ظرفیتش هم به زلزله زدهای عزیز اختصاص دادیم و ارتوپدای ما صبح تا شب عمل می‌کردن تا این عملات تموم شد. در نمونش در زمینه اربعین که قبل از این کرونا، خب ما یک بخش آی سی او هوایی افتتاح کردیم به این صورت که خب هر مریضی رو شما با هواپیما بنا به اصول طب هوایی نمی‌توانید منتقل کنید. مثلا بله. کسی که خونریزی درون جمجمه‌اش داره، شما تو شرایط فشار کم هوای بالا اگر اتفاق بیفته تو کابین، خب این منبسط میشه این خونریزی و جمجمه چون فضای کمی داره مریض از بین میره. بنابراین هر مریضی رو نمیشه منتقل کرد مگر اینکه شرایط آی سی داخل هواپیما رو فراهم کنه. این شرایط بود برای یکی دو مریض، در دنیا هم بود، در ایران هم بود. اما اینکه شما یک بخش کامل آی سی او هوایی ابدا کنید در اربعین اتفاق افتاد که مال تقریبا 5 ماه قبل از کرونا است. اینطور که ما در واقع این مریضای اربعین که برمیگشتن از عراق و می اومدن ظرفی، خب یه ایلام یه شهر و مهران یه آی سی او خیلی کوچیکی، یه شهر بیمارستان کوچیک بود، کلا چند تا تخت بیشتر نداشت. ما بعد این آی سی او رو خالی می‌کردیم که بتونه مریضای جدید رو پذیرش کنه، زائرین از دست نرن، چون می‌دونید آی سی او مال مریضای بتاله،
درست،
بخش مراقبت‌های ویژه است. خب ما این شرایط رو ایجاد کردیم در داخل یک هواپیمای 360 شد آمبولانس هوایی که داشتیم قبلا، شد آی سی او هوایی. این الان هست، ما توی کرونا ظرفیتش هست، به کار میگیریمش و اینجا به کارمون اومد. عرضم به حضور شریفتون که خب این یه بخش کامله با متخصصین طب هوا فضا، متخصصین بیهوشی، تختاش تست شده است، تمام تجهیزاتش تست شده است. حتی ما قبل اینکه تو اربعین این رو برای مریضای واقعی به کار ببریم، قبلش برای مریضای برای پرسنل خود نیرو هوایی به کار بردیم. تو آسمان حتی ما فشار داخل کابین رو کم کردیم، یعنی دوم 330 رو باز کردیم و ببینیم این فلومترامون چجوری کار میکنن، داسکا چجوری، یه کاری کردیم سیستم برقش با سیستم اویونیک هواپیما تداخلی نداشته باشه، یا اینکه این تجهیزات الکترونیک وصلن به مریض، خب تو هر آید شما تو هواپیما یه دونه موبایل نمیتونین روشن کنین، اما اونجا به هر مریض ما 6 تا وسیله وصله که چیکار کنیم. در واقع ابداعاتی صورت گرفت که اینا سیستم ناوبری هواپیما رو دچار مشکل نکنند. اینا همه ابداعات و چیز جالبی بود که در داخل نیرو هوایی اتفاق افتاد، ظرفیتش الان به درد ما خورد.
درست.
ما یک بخش ارزم بزرگتون که بخش خیلی ویژه مخصوص این گونه بیماران تأسیس کردیم در داخل بعثت با کمک البته پدافند غیر عامل کشور، که این بخش بخش خاصی هست. تو این بخش هوای یک طرفه با تفاوت فشار جریان داره، اتاقاش مستقل، سالن ملاقات داره جدا از خود داخل اتاق، یه بخش 40 تخته بزرگ در واقع بیولوژیک هست. اصلا این ظرفیت در کرونا را افتاد، یعنی قرار بود از قبل را بیفته را نیفتاده بود، کرونا که ایجاد شد یه حجم عظیم سرمایه گذاری تون بخش انجام شد و الان این بخش قابل استفاده است و در خدمت بیماران کرونا است و طبق اول بیمارستان بهسفر. اینا ظرفیت هایی بود که در نیروی هوایی ایجاد شد در جهت جنگ های بیولوژیک.
بله خیلی ممنون، متشکرم. نمیدونم ما چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه، خب 3-4 دقیقه نهایتا فرصت داریم. من یه سخنی از رهبر معظم انقلاب دیدم که ایشون می‌فرمایند که 29 فروردین یعنی ارتش متعلق است به ایران، به انقلاب، به مردم و در خدمت هدف‌های مردم و در خدمت هدف‌های انقلاب ایستاده است. دقیقاً این روزهایی که گذشت و ما دیدیم نیروهای مسلحمون رو، ارتش عزیزمون رو که انصافاً جانانه و صمیمانه و از صمیم قلب خدمت می‌کردن به مردم عزیز، بیانگر همین نکته است که مقام معظم رهبری فرمودند. و 29 فروردینی که امسال متفاوت بود، رژه ارتش عزیز ما و که در واقع در این روز اتفاق افتاد، اینها همه بیانگر خدمات صادقانه است که ارتشیان عزیز ما در نیروهای مختلف انجام دادن. آقای دکتر آذرگش، نکته پایانی شما رو هم بشنویم.
من فقط تشکر میکنم، یه چند تا تشکر بدهکارم به فرماندهان خودم و مسئولین خودم، از امیر سرتیپ حیدری فرمانده محترم و ولایی نیروی زمینی که به جد پشتیبان ما بودن و شخصا با رئیس بیمارستان خانم دکتر عزیز محمدی که من همینجا ازشون تشکر میکنم تماس میگرفتن و شخصا پیگیر کارها بودن، از امیر دکتر معزنی رئیس اداره بهداشت درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران شخصا تشکر میکنم که پیگیر کارهای ما بودن، و همینطور ما به خاطر تمجید از پرسنلمون و دادن روحیه به این دوستان، پرستاران و پزشکان، از امیر حسینی فرمانده دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران که در 2 روز گذشته با تمام در واقع کادر تشریفاتیشون به بیمارستان هاجر نیروی زمینی تشریف آوردن و برنامه کاملی رو اجرا کردن و باعث شدن که پرسنل ما یه روحیه مضاعف برای خدمت بیشتر داشته باشن تشکر میکنم، و همینطور از همکاران پزشک، پرستار، داروساز و همه همکارانی که در بیمارستان دارن و شب و روز وقتشون رو گذاشتن برای خدمت به بیماران تشکر ویژه دارم، و از تمامی همکارانم در بیمارستان‌های 28 گانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور و همکارانم در سایر نیروها از جمله نیروی هوایی، نیروی دریایی و وزارت بهداشت و درمان که و همکاران پزشک و پرستارم که در سراسر کشور دارن صادقانه خدمت ارائه میدن تشکر و قدردانی میکنم.
خیلی متشکرم. ما هم از شما متشکرم. آقای دکتر آذرگش عزیز، سلام ما رسانه ها رو برسونید لطفا به همکاران عزیزتون در بیمارستان هاجر و در بیمارستان های نیروی زمینی ارتش. آقای دکتر ناصری، سخن پایانی شما رو هم بشنویم، ضمن اینکه تشکر میکنیم و قدردان زحمات شما و همکاران محترمتون هست.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما و صدا و سیمای محترم جمهوری اسلامی ایران، و همینطور منم تشکر میکنم از سلسله مراتب نظامی و تخصصیمون. ما یه سلسله مراتب تخصصی تو بهداشت درمان داریم تا ستاد کل نیروهای مسلح، و سلسله مراتب نظامی از فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی نظامی ایران، فرمانده محترم نیروی هوایی، امیر سیاری معاون محترم هماهنگ کننده ارتش، همچنین سردار عرقزاده رئیس بهداشت درمان کل نیروی مسلح و امیر مددا رئیس بهداشت درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین پرستاران عزیز و پزشکانی که درگیر این قضیه بودند. و بجز این تشکرها می‌خواستم یک مقایسه با سایر کشورها کوچک داشته باشم که فقط دیدین تو این امتحان که اگر در کشورهای دیگه ماسک کم اومد و پرستار با کیسه زباله تو بعضی کشورها مجبور شد تو ثروتمندترین کشورهای دنیا بره، ما انبارهای ما لاغل پره. من در حد نیروی هوایی میتونم بگم هیچ نگران تجهیزات حفاظت فردی نیستیم برای پرستارمون که بالا سر مریضن و اونا با اطمینان خاطر دارن به سرویس میدن به بیماران کرونایی و هیچ کمبود ماسک و وسایل حفاظت فردی و لباس اکسر و شیل و اینا نداریم. و اینم به واسطه کمک همین سلسله مراتبی که عرض کردم خدمتتون. از وزارت بهداشت هم جا داره اینجا تشکر کنم که حمایت لازم رو انجام دادید.
متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون، سپاسگزارم از جناب دکتر حسین آذرگشت، جانشین و مسئول محترم فنی بیمارستان هاجر، و جناب دکتر شهروز ناصری، رئیس محترم اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. از شما هموطنان عزیز و ارجمند هم بی‌نهایت ممنون و سپاسگزاریم که تا این ساعت همراه ما بودید و این مشق شیدایی رو شنیدید. و این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون، به ویژه شهدای سلامت و به ویژه عزیزانی که در این راه جان خودشون رو از دست دادن. در پناه خدای متعال باشید. یا علی مدد، خداحافظ.
مشق شیدایی آخرین برنامه‌ای بود که از این بخش تقدیم حضور شما عزیزان شد از رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان ارجمند. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سرود شد. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم برنامه و ساعت 14. سپاسگزاریم از اینکه عنایت و توجه داشتید به این برنامه ها و بسیار سپاسگزار از ارتباط های شما با شبکه گفتگو. به اتفاق همکارانم در این بخش سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و شب بخیر عرض میکنم به محضر شما گرامیان، هموطنان خوب و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. و اما در این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو تا دقایق دیگر از ساعت 22 برنامه گفت‌وآهنگ تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. در ساعت 24 برنامه چکاوک رو خواهید شنید. در ادامه برنامه‌ها از ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه حیات خلوت تقدیم به شما گرامیان میشه. در ساعت 1 بامداد میتونید شنونده برنامه حجره از رادیو گفتگو باشید. در ادامه برنامه ها تاریخ معاصر در ساعت 3 بامداد تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهد شد. در ساعت 3:30 دقیقه بامداد با پخش ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان صبح ساعت 4:02 دقیقه بامداد خواهد بود و پایان بخش برنامه ها برنامه ضرب سکه در ساعت 5 بامداد تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. همطور که خدمتون عرض کردم، برنامه گفتاهنگ در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
گفتاهنگ